ببین سازهای ویژه داره برنامه ریزی میشه و قطعا خواهیم داشت ساعت 10 شب سانس آخر، اما برنامهش قراره که بعدا اعلام بشه، در واقع بعد از نهایی شدن و قطعی شدن اعلام بشه.
در حال یعنی رایزنی هستید با صاحبان آثار یا نه اونها مسئله ندارند و دارید؟
در حال مجموع شرایط، هم صاحبان آثار هم که شرایط نمایش فیلم ها فراهم بشه و حالا تو برنامه اضافه بشه، در حال نهایی شدن هستش.
چه ساعت سانس ها مشخص شده؟ اطلاعی هستش که الان بخواید به ما بدید؟ در واقع
از 12 نمایش آثار هم در سینماهای مردمی، 33 مجموعه سینمایی که در تهران هستن آغاز میشه و هم در سینمای رسانه که برج میلاد هستش از ساعت 10 صبح اونجا آغاز میشه و برنامه اونجا هر 3 ساعت چیده شده که بعد از برپایی در واقع نمایش فیلم ها نشسته پرسش و پاسخ خواهیم داشت تا ساعت 10 شب که آخرین سانس اختصاص داره به نمایش فیلم های بخش ویژه.
درسته.
تا 22 که 22 نمایش فیلم ها در سینمای مردمی ادامه داره، اما ما مراسم اختتامیه رو در برج میلاد خواهیم داشت.
به امید خدا انشالله که خسته نباشین، خدا قوت
نباشین
و به امید دیدار شما در جشنواره فیلم فجر.
انشالله به امید دیدار شما، انشالله که جشنواره خوبی باشه و بتونیم کنار هم دیگه یه اتفاق خوب سینمایی رقم بزنیم.
انشالله. متشکرم، با شما خدافظی میکنم.
زنده باشی. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خب برگردیم به گفتگومون درباره
یه نکته اضافه
جان. بله بله بله.
چیزی که آقای محمدی گفت و حالا مسعود عزیزم اشاره کرد، ببین وقتی جشنواره یک متولی برگزاری نداره، اون 8 دوره‌ای که گفتن فکر می‌کنم اشاره به دوره سید محمد بهشتیه.
بله.
که مدیر، ببین ایشون مدیر عامل فارابی بود، حالا به هر دلیلی انقلاب رخ داد و دی از سینما رفته بودن بیرون، داشتن پایه‌گذاری می‌کردن برای یک سینمای جدیدی که امروز البته یه دی به اون نقد دارن به اون وضعیت، ولی تحت شرایط اون موقع آقای بهشتی میگفت من مجبور بودم که سینما رو حفظ کنم. 10-12 سال فکر میکنم مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی بود، تو این 10-12 سال 8 دورش دبیر جشنواره فیلم فجر بود. خب یعنی کاملا یک نوع سینمای خاصی که حالا بعداً به سینمای اجتماعی، سینمای روشنفکری، سینمای ضد قهرمان اینا معروف شد و پایه‌گذاری کرد.
یه ارزش گذاری داشتن و یه روال، یه وحدت رویه.
بله، یه وحدت رویه. ما الان تو جشنواره فیلم فجر اینو نداریم. ببینید ما تو سایر رویدادهای هنری اینو داریم. ما ببین ما الان تو جایزه جلال اینو داریم، جایزه کتاب جلال اینو داریم و اثرگذاری هم داره. یعنی کتابی که جایزه جلال و آل احمد رو میگیره، تو فروشش، تو از چاپ به چاپ چندم رسیدنش واقعا تاثیر داره.
دقیقاً خانم من یه کتاب آورده، این کتابه رو گرفتم، جایزه جلال رو گرفتم.
دقیقاً. یا جایزه‌های ادبی دیگه‌ای که مثلا یه هم متولی برگزاری مشخصی داره، هم یه سیاست‌گذاری درستی داره. من فکر می‌کنم جشنواره فیلم فجر باید به این برسه اول.
خب این لازمش اینه که شکل برگزاریش از دولت‌ها جدا بشه، یعنی تبدیل به یک جشنواره خصوصی بشه اگه بخواد همچین چیزی بشه، چون طبیعتاً طبیعیه که دولت مرحوم رئیسی با دولت آقای پزشکیان با هم دیگه متفاوتن، طبیعیه که دولت آقای روحانی با آقای احمدی نژاد، با آقای خاتمی، با آقای مرحوم رفسنجانی.
نه شورای سیاست‌گذاریش درست، نه ولی جان ببین شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اگر درست باشه، خب ببین جایزه جلال مثلا وزیر اعضا رو تعیین می‌کنه، اونا میشینن آثار رو بررسی میکنن. شما الان تو جشنواره فیلم فجر اعلامیه میدین آقا هر کی فیلم داره برداره بیاره. خب این غلطه، در که شما خودتون باید اعلام کنید، بگید آقا آثاری که با این مضمون ها، این ویژگی ها، اینا رو داشته باشن ما میپذیریم تو جشنواره فیلم فجر، نه هر کسی که هر فیلمی ساخته برداریم بیاریم. بعد نتیجهش همین میشه که هر سال یه عده‌ای به هیئت انتخاب اعتراض میکنن آقا چرا فیلم ما رو گذاشتی بیرون، فیلم ما ده. یعنی حتی فیلم های ارزشی، یعنی سازندگان فیلم های ارزشی هم با هم دیگه اختلاف نظر پیدا میکنن، آقا فیلم من ارزشی تر بوده چرا فیلم منو گذاشتی بیرون، در حالی که باید دبیر جشنواره یک سیاست گذاری جشنواره داشته باشه، دبیر جشنواره بر اساس اون شورای سیاست گذاری تیم مشورتی داشته باشه، یعنی چند نفر مشابه
گمان میکنم این سیاست‌گذاری به طور کلی وجود داره، ولی الان بر اساس همون سیاست‌گذاری گمان من اینه که جشنواره عمار داره بیشتر به سیاست‌های سیاست‌گذاری شده یه فجر عمل میکنه تا خود جشنواره فجر، چون جشنواره‌ای که داره سعی میکنه همه رو راضی نگه داره به نحوی. آقای محمدی، ما به اندازه فکر کنم 5 دقیقه زمان داریم، 3 دقیقه مال شما باشه که برای جنبندی اگه بتونید لطف کنید.
من نکته ای که الان حالا بخوام بگم همچنان همون در واقع کلید واژه‌ای که بارها تو برنامه هم الان شما اشاره کردین، مسعود هم اشاره کرد، علی آقا هم گفت. ببینید مشکل همون بحث اصل قصه‌مون نبود وحدت رویه. ببینید اینو واقعا میگم، حالا چون مسعود نجفی رو الان آوردی بذارید مثال بزنم. ببینید همین الان یکی از نقاط قوت جشنواره به نظر من بخش روابطون میشه انصافا. دلیلش به خاطر اینه که فردی مسئولیت کار رو به عهده گرفته که واقعا خودش سالها اینجا بوده و سالها میدونه. ببین اینا نشانه وحدت داشتنه، اینکه مسیرت متغیر نیست. نمیدونم یه تیم دیگه نمیاد بشینه که بگه آقا من فلان میکنم، من مدل عوض میکنم و هی ما دوچار سردرگمی بشیم، یک سال شرقیه، یک سال غربیه، یک سال. اصلا مشکل به نظر من مهمترین حرف اینه که آقا شما یک رویه ثابت داشته باشین و این رویه ثابت خیلی میتونه به جشنواره نه به سینمای ایران کمک بکنه. من معتقدم اساسا باید یک سیاست کلی، نه یک چهارچوب و قواعدی که بگیم حتما باید در این قواعد گام برداریم، این دیکتاتوری میشه. اما میخوام بگم یک خط، یک ریل ثابتی باید گذاشته بشه برای این جشنواره و این ریل ثابت قطعا مطمئن باشید منجر میشه به این که این اعتبار و این جایگاه سینما و جشنواره و مهمترین فستیوال ما برگرده. و امیدوارم واقعا سازمان سینمایی حالا با تغییراتی که انجام شده، به هر حال موقعی که نشستن یک عالم کار زمین مونده ای وجود داشت که حالا دوستان جشنواره های فجر رو رسیدن، به نظر من باید ما به اون جایگاه برسیم. این امیدوارم دوستان یک سیاستی، یک تدبیری بیاندیشن برای این که ما بتونیم یک وحدت رویه داشته باشیم، یک ریل گذاری داشته باشیم تا سینما و مهمترین فستیوال سینمایی ما به اون جایگاه اصلی خودش برگرده.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم، با شما خدافظی میکنم. آقای محمدی سلامت باشین، متشکرم. آقای زادمان شما هم اندازه
خواهش کنم به نظر من جشنواره فیلم فجر اول باید اون متولی برگزاریش کاملا مشخص باشه و بعد اون شورای سیاست‌گذاری و ارزش‌ها و معیارهای اهدافی که دنبالش مشخص بشه. هر چی اینا بیشتر مشخص بشه راه فرار کمتر خواهد بود برای همه، از من روزنامه‌نگار مخاطب گرفته تا داور هیئت انتخاب. من از همین الان وی جان بهت قول میدم با این روند فعلی که وجود داره آخر جشنواره یه عده معترض خواهند بود به جوایز و از اون سمت
همیشه
بعد از اون سمت هم داره یه عده میگن آقا داوری سلیقه‌ایه دیگه و پشت این خاکریز سلیقه‌ای بودن به قول معروف بعضی اعضای هیئت داوران قطعا پنهان خواهند شد، در حالی که اگر جشنواره یک رویه مشخصی داشته باشه و ملاک معرفی آثارش و ملاک جایزه دادنش کاملا شفاف باشه فکر میکنم این بحث سلیقه‌ای بودن و اینها کاملا از بین میره. امیدوارم با این شورای سیاست گذاری که تعیین شده و افراد شناخته شده هم داخلش هستن، ما چه برای جشنواره جهانی فیلم فجر و چه برای جشنواره ملی که سال بعد برگزار خواهد شد شاهد یک روند شفافتر و روشنتری باشیم.
درود بر تو، خیلی ممنونم، متشکرم از تو علی جان.
ممنون از تو،
سپاسگزارم. به نظر میاد جشنواره فیلم فجر در طول سالهایی که پشت سر گذاشتیم تلاش کرده همیشه به نحوی هر دولتی به اندازه به قدر سیاست‌های خودش اما یه جورای همه رو راضی نگه داره. ما طیف‌های فکری بسیار متفاوتی در سینما داریم و از همه رنگش داریم. راضی نگه داشتن همه واقعا کار ساده‌ای نیست و اصلا اینجوری بگیم نشدنیه. یعنی عزیزان ما در طول همین سالها خواستن کاری رو انجام بدن که نشدنی بوده و برای یه کار نشدنی که شما میخوای همه رو راضی نگه داری انتهاش همه رو ناراضی کردی، نه حتی یک گروه مشخص رو. و کاش این تکلیفه حداقل برای خود جشنواره معلوم بشه. یه چیزی شاید اگر بخوام بگم با توجه به اون طیف‌های گوناگونی که در جهان سینمای ایران وجود دارند، اگر بخوایم به جامعه نسبتش بدیم، همون مسئله‌ای که همون کشمکشی که الان مثلا سر قانون حجاب وجود دارد در شکل برگزاری جشنواره هم وجود دارد. و همونطور که این به دلایل مختلف داره هی عوض میشه، به نتیجه نمیرسه، احتمالاً تا وقتی که چرخ بخواد اینجوری به چرخه، روال هم همین روال خواهد بود. بهار، متشکرم از شما و ممنونم آقای زادمهر عزیز. درباره جشنواره فیلم فجر صحبت کردیم. همچنان شرمنده سینما زاویه باشید.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه. خوشبختی تو دل آدم، دلی که خوش باشه خوشبختی.
میخوایم درباره یکی از مجموعه های تلویزیونی نمایش خانگی صحبت بکنیم، مجموعه طنزی که به کارگردانی آقای مهران مدیری چند هفته است که از یکی از سکوهای اینترنتی در حال پخش هست. و نظرات به طور کلی، نظرات منفی که درباره شنیده میشه از نظرات مثبت بسیار پیشی گرفته. این رو هم عرض بکنم که تنها بخشایی هم که در فضای مجازی بازنشر و وایرال اصطلاحاً میشه، بخشایی هستش با بازی آقای حامد وکیلی که اونم به خاطر ارجاعات فرامتنش معمولاً مورد توجه قرار گرفته و باقی قصه دچار چالش هایی هست. میخواییم صحبت کنیم با آقای مصطفی قاسمیان، روزنامه‌نگار حوزه سینما. سلام.
سلام
ارادت
جناب رونقی، در خدمتتون.
سلامت باشید. خب من میخوام بدونم که این مجموعه تلویزیونی رو باید در سبک کارهای آقای مدیری بدانیم یا نه؟ اول از همه
به نظر بنده بله، منهای قسمت اول. بقیه سریال واقعا محصول مهران مدیری، اثری از مهران مدیریه و امضای این فیلمساز رو داخل خودش داره. البته هرچی جلوتر رفت واقعا شباهتش بیشتر شد، ولی قسمت اول واقعا باید استثناء کنیم. من در قسمت اول تنها که رد پررنگ سلیقه پلتفرم رو میبینم، چیزی که ما قبلا در آثار دیگر نمایش خانگی دیده بودیم.
سلیقه پلتفرم یعنی چی دقیقا؟
بیش از هر چیز منظورم به شوخی های دو پهلو برمیگرده. قسمت اول واقعا مملو از این شوخی ها بود و
خب بعدش هم ادامه پیدا کردین و
خیلی کمتر شد در قسمت های بعد، خیلی کمتر. قسمت اول جوری بود که آدم ها یاد فیلم های مثل مثلا فرض فرمای هتل یا بعضی محصولات دیگه یا حتی دفتر یادداشت که در همین پلتفرم منتشر شده بود مینداخت. اما از قسمت دوم یه خورده بهتر شد و به سلیقه مهران مدیری نزدیکتر شد. اثر انگشت مهران، اثر مهران مدیری، امضای مهران مدیری بیشتر دیدیم.
درست. خب الان اگه بخوایم حساب بکنیم با نوع کمدی هایی که آقای مدیری ساخته تا الان و بخوایم این گونه قیاسش بکنیم، وجوه مشترکش شامل چه بخش هاییه و بخش افتراقش مال کجاست؟
ببینید آقای مهران مدیری آثار قوی و محبوبش رو در دهه های 70 و 80 تولید کرده، در دهه 90 موفقیت کمتری داشته. در دهه های 70 و 80 به تبع سلیقه عمومی ما به خیلی چیزا میخندیدیم که شاید الان خیلی بهشون نخندیم. مثل مثلا فرض بفرمایید یه نینی که مضحک شخصیت ها که انگار در اون آثار خیلی بیشتر بود، ولی الان در این سریال دیده میشه. حداقل دو شخصیت یا یه شخصیت خیلی فرعی هم هست که دارن. یا مثلا فرض بفرمایید نام خانوادگی عجیبی که برای شخصیت جواد رضویان در نظر گرفته شده، میخچالچی، یاد خیلی آثار دیگه‌ای که آقای مهران مدیری ساخته میفتیم. یا مثلا فرض بفرمایید پشت صحنه‌هایی که در انتهای سریال قرار داده میشه، جنس
خب این یه ذره تبدیل به تکرار خود داره میشه. یه وقتی هستش که این تکراره با یه افزودهی رخ میده، یه وقتی هست نه، ما شاهد یه اثری هستیم که این اثر یه کار تکراری است به حسابی.
الان شما موافقم
الان حتی بعضی از نقش ها، مثلا نقش خود آقای رضویان، من احساس نمی کنم یک نقش جدید و بدیعی هست که به به مثلا جواد رضویان چه تیپ جدیدی خلق کرده. نه، این یک تکرار از یک تیپ های پیشین آقای رضویان و آورده جدیدی برای خود بازیگر هم نداشته. ما داریم تخصصی راجع به طنز کار اصلا صحبت میکنیم. یعنی من یه وقتی بعضی از عزیزان ما وقتی میخوان تحلیل بکنن یک فیلمی رو، چون طنز هست به گونه دیگری به فیلم میتازن. ما اصلا داریم میگیم که این گونه طنز رو ما اول از همه به رسمیت شناختیم به درستی، و حالا بعد از اون بخوایم تکلیفمون رو مشخص بکنیم ببینیم که چندیم با این کار.
بله، بندم با شما کاملا موافقم. تو سالهای اخیر ما به آثار متفاوتی خو کردیم، حالا یا اون آثار با سلیقه مخاطب اومده جلو و در واقع جریان رو دست گرفته. من سه تا جریان اصلی رو میتونم استبرم. یکی آثاری که آقای سروش صحت تولید میکنه،
بله.
دیگر آثار کمپانی آمریان فیلم، و سومی سریال پایتخت. پایتخت، نونخه و آثاری شبیه به این،
بله.
اینها هر سه مدل سه متفاوتن و همشون از آثار مهران مدیری کاملا متفاوتن. مهران مدیری هم ما همون چیزی رو در واقع تکرار کرده که شما فهمودید که در دهه‌های 70 و 80 می‌ساخت، خیلی مورد استقبال واقع می‌شد. حالا مخاطب تغییر کرده، مخاطب دیگه اون آثار رو خیلی لااقل به اندازه اون موقع نمی‌پسنده. من فکر می‌کنم اگر سریال قهوه پدری 15 سال پیش 10 سال پیش منتشر می‌شد، خیلی واکنش‌های بهتری می‌گرفت. مثالی که شما از شخصیت جواد رضویان زدید، من رو یاد شخصیت همین بازیگر در سریال در حاشیه میندازه.
دقیقاً.
اونجا مدیر بیمارستان، اتفاقاً یک تیپ، یعنی نه تنها حرف زدنش شبیه بود، حتی شخصیت پردازش هم خیلی شبیه بود. یک مدیر رئیسی بود که با کار اینقدر خیلی آشنایی نداشت و دنبال سوء استفاده بود. اینجا هم همین جوریه. و همینا رو تکرار کرده، و علاوه بر این که بالاخره نظر مخاطب عوض شده، خود تکرار هم بالاخره یک نقطه منفیه. و حتی اگه نظر مخاطب تغییر هم نمی کرد، بالاخره بعد از دو بار سه بار تماشا کردن یک سوژه، یک جنس، حالا سوژه نه، یک جنس شوخی، بالاخره مخاطب اونو پس میزنه. به همین دلیله که واکنش های منفی نسبت به قهوه پدری خیلی بیشتر از واکنش های مثبت شد. البته همچنان یه عده ای از تماشاگرها دوست دارن سریال رو، خصوصا اون کاراکتری که شما فهمودید پدر ملیسا، آقای حامد وکیلی، که واقعا بامزه است.
خب اونم باز بامزگی شخصی آقای وکیلی، یعنی من این رو ناشی از در واقع چون بگیم که انتخاب درستی بوده برای اون نقش، ولی بله. تصمیم مثلا سازندگان اثر فکر نمی‌کنم خیلی تأثیری در کیفیت بازی آقای وکیلی داشته باشه.
شما اگه دقت بکنید به متن‌هایی که دیالوگ‌هایی که این شخصیت داره، خیلی شوخی‌های نابی رو توش نمی‌بینید، شوخی‌های خیلی خنده‌دار رو توش نمی‌بینید. بیشتر اکتی که او داره و لحنی که داره و حتی مکس‌هایی که می‌کنه خیلی مخاطبان رو در واقع جذب می‌کنه، خیلی بامزه است و خیلی جذاب.
که البته باز در این مورد هم من معتقدم آقای وکیلی هم داره خودش رو تکرار می‌کنه ها، یعنی ما با چالش تکرار مواجه هستیم. من اینو اضافه بکنم، مثلا ما اگر در این راجع به آقای مدیری حرف می‌زنیم، خب آقای مدیری یه دوره‌ای برنامه آیتم‌های طنز می‌ساختن برای تلویزیون، خیلی هم کار موفقی بود، راجع به دهه 70 داریم صحبت می‌کنیم. بعد از سالها که میان این رو تکرارش میکنن، میشه شوخی کردم، در شوخی کردم شما شاهد نسخه جدید و بروز اون سبک از کار هستید و این جذابه، این دیدنیه، ولی باز این یه عقبگرد به نظر میاد الان دوباره رخ داده در اثر جدیدشون.
همینطوره، اتفاق برای قهوه‌پدری افتاده و اون جذابیت رو نداره. یه نکته خیلی بامزه و البته تلخه این سریال اینه که جذاب، یکی از جذابترین بخش های هر قسمت سریال اون پشت صحنه است و بعضی وقتا من تعجب میکنم بعضی از شوخی هایی که از پشت صحنه تعبیه شده از اون شوخی هایی که در نسخه نهایی هست
بامزه تر.
بداهه، بله، حالا بداهه بوده یا هرچی، ولی انگار انتخاب مطابق سلیقه تماشاگر نداشته آقای مدیری از بین برداشت‌هایی که داشتن.
درست. در پایان یه نکته برای جمع‌بندی بحثمون و صحبتمون دارید، خوشحال میشم بشنوم.
خواهش می‌کنم. به نظرم ایده اصلی و ایده اولیه سریال جذابیت مناسبی داره، یعنی دقیقاً برعکس مسیری که سریال هیولا رفت. سریال هیولا شخصیت خوب، یه آدم شرافتمند، فامیلش هم شرافت بود، وارد داستانهایی میشد، ثروتمند میشد و یک قصه اینجوری به هم میزد. حالا اینجا برعکسه، شخصیت داره هر روز، شخصیت خانوادهش هر روز نسبت به روز قبل داره در تباهی بیشتری فرو میره و بیشتر نابود میشه. این ایده جالبی بود، خصوصا با توجه به اون عقبه‌ای که ما از سریال هیولا داشتیم، سریال نسبتا موفقی که داشت، اما متاسفانه این ایده به ثمر نمیشه.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. باهاتون خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.
خدافظ.
یعنی دیگه
همون شجاعت بازی تو بود و تو فیلم هستی،
یعنی تمام بازی همین باشه،
همین بوده.
این نمیتونم بیام تو کار سینما.
چرا؟ ولی این نقش این فیلمت همین بود.
آقا سلام.
خوش اومدید.
داغه تو ندید؟
منم همینطور.
این صحنه تو فیلم نامه ندید؟
بود، این شکلی نبود.
آقا ببخش، شما دوست داری فیلم بازی کنی؟ فیلم سینمایی.
من نوید پاینده هستم، 25 ساله از تهران، عاشق سینما و بازیگری.
اول زندگی اون خیلی خوب بود، نه اون کسی بود نه من. بعد من آرتیست شدم، اون هیچ چی نشد. کلی فیلم که اصلا دوست نداشتم بازی کردم تا خونه سانتی باندو برمی دوستم.
عشق، فقط عشق میتونه ما رو نجات بده.
خانم ها آقای محترم، سینما زاویه رو میشنوید از رادیو گفتگو و چه تصاویر جذابی ارائه میکنه. بعضی از صداهایی که میشنویم از فیلمهای سینمایی خاطر انگیز سینمای ایران، بپذیریم این رو که سینما رفتن همین روزها مدلش با آنچه که ما گذشته میرفتیم عوض شده. جشنواره فجر رو با صفش به یاد می آوردیم، الان صفی وجود نداره، در پردیس های سینمایی همه داخل هستن، نمود بیرونی نداره حتی اگر صفی شکل بگیره. و اینکه ممکن بود مثلا یه خاطره بازی کوچولو میخوام بکنم و بعدش بریم سراغ فیلم خارجی که میخوایم بهش بپردازیم، میرفتیم جلو در سینما و عکس های فیلم ها رو نگاه میکردیم، قصهش رو حدس میزدیم که این قصه چی میتونه باشه و بعد در اون سالن به تماشای فیلم میشستیم و این همش اتفاقات جالب و هیجان انگیزی بود. امروز فرق کرده و میخوایم درباره یک فیلم خارجی صحبت بکنیم، همه آنچه نور میپنداریم، محصول سال 2024 فیلم محصول هندوستان هست و در واقع میشه گفت محصول چند کشوره، هند، فرانسه، هلند، لوکزامبورگ و ایتالیا سازندگان این فیلم هستند، درباره زندگی پرستاری که در شهر بمبئی و روزهای سخت و ملال‌آور زندگی خودش رو در کنار دوست نوجوانش داره سپری میکنه، دوری از همسر و ایجاد روابط جدید و تفاوت‌های نسلی از فراز و نشیب‌های زندگیشه و تا انتهای داستان هم این روال او رو تحت تأثیر قرار میده. زبان فیلم زبان هندی، مالایی و این دو زبان هست و در 77 جشنواره فیلم کن در سال 2024 به نمایش در اومد و فکر میکنم بنابر آنچه که اعلام کردند این فیلم اولین فیلم هند بعد از سال 1994 بوده که در رقابت اصلی شرکت کرد و جایزه بزرگ رو هم از آن خودش کرد و نکات بسیاری وجود داره که میخواییم با دو عزیزمون، دو منتقد سینما، محمد جواد فرهانی و محمد بزرگ دربارش صحبت بکنیم. آقای فرهانی سلام.
سلام و عرض ادب و سلام میکنم خدمت دوست بزرگوارم آقای محمد بزرگ که به رسم عدالت ایشون باش شروع میکردم ماست خواهیم
کنم. ایشون بزرگم به هر حال، هم بزرگ هم بزرگ منش. آقا سلام.
به نام خالق گفتمان منم عرض سلام دارم خدمت آقای رونقی عزیز، مشتاق دیدارتون هستم و محمد جواد فرهانی عزیز و گرانقدر. من کوچیک شما هستم، شما محبت دارید، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. بریم به فوریت وارد گفتگومون بشیم. خب ما با یک فیلم در واقع از سینمای هند مواجه هستیم. تفاوت فیلم با گونه اکشن اغراق‌آمیز یا اون رمانس‌های قدیمی به نظر میاد تفاوت آشکاریه. آیا میشود بگیم که این فیلم نوید بخش یک جریان جدید در سینمای هند هست؟ آقای بزرگ شما بفهم.
بله خواهش میکنم. همونجور که توضیح فرمودین، حالا شکل و شمایل فیلم به نسبت سینمای هند خب خیلی متمایز و تفاوت‌ها خب مشخص و عیان هست. حالا دلیل این تفاوت‌ها چیه؟ دلیلش این هستش که نوع روایتی که ما در این فیلم می‌بینیم، کاری که خانم کاپادیا در واقع فیلمساز 40 ساله تونستن بهش برسن، یک نوع گسست در روایت. گسست روایت رو اگه بخوایم معنی بکنیم یک شکلی از مینیمالیست در واقع در طول مسیر داستان ما در واقع خرد داستان نداریم و یک جورایی منطقی که در فیلم حاکم هست خیلی مترتب بر مؤلفه‌های سینمای مدرن هست و این شکلی که مشاهده میکنی خب متمایز میکنه و تفاوت‌های رو به نسبت اون آن چیزی که ما از سینمای هند در ذهنمون میپرورونیم جاری میکنه که خب به قول فرمایش شما جای امیدواریه.
شما چطور؟
من در ادامه صحبت آقای بزرگ میخوام به این مطلب اشاره کنم که سینمای هند اساساً چند مدل فیلم و چند مدل سینما داره. یکی از اون مدل ها اون فیلم های اکشن پرزد و خوردشون هستش که خیلی ویژگی های اغراق آمیزی داره در حرکات، رفتار و بازی های قلوب آمیز. فیلم های زیادی رو میتونیم به خاطر بیاریم. یک مدل دیگر سینمای عاشقانه‌اش هست که باز یه سری عاشقانه هایی که شاید خیلی دوز احساساتی گری، دوز اون بیان عاشقانه توش زیاد هست. یک بخش دیگری از سینمای هند فیلم هایی هستن با روایت کلاسیک و با تویست های فراوان که نمونش رو تو همین سال 2024 فیلم مهاراجا ساخته شده که این فیلم پر از تویست ها و پر از غافلگیری های پشت سر همه. و یک مدل دیگری از این مدل سینمایی که از خانم کاپادیا الان میخوایم درباره صحبت کنیم، سینمایی که اندیشه ورزتر عمل میکنه، کمی روبه درام های خورده پیرنگ و درام مدرن داره، همونطور که آقای بزرگ هم اشاره کردن بهش. و اساساً سعی میکنه که بره اون سمت و سوی رو بگیره که سالیان گذشته ساتیاجیت رای بزرگ و مشهور، شاید یکی از پرآوازه ترین کارگردانان سینمای هند وامدارش بود. بنابراین توی این تقسیم بندی به نظر من فیلم خانم کاپادیا علاوه بر این که یک فیلم کاملا مستقله، یعنی هویتش مال خودشه، بیشتر اگه بخوایم یک کاتگوری براش در نظر بگیریم، یک دسته‌بندی قرارش بدیم، توی اون بسته درام اندیشه ورز قرار میگیره که در سالهای پیش ساتیاجیت رای با کارهای خودش که خیلی وامدار اسطوره بودن بهشون میپرداخت.